حالا قبول کردن، این سه تا مثلث رو تشکیل دادن که قائل شدن که اسپرم بیگانه قابلیت انتقال دارد، که قطعا حکم درستی در واقع نیست و باید اصلاح بشه تو این قضیه. ما یادتون باشه تو جزء سوالات این بود، اون آقایینی که میگن اسپرم بیگانه داد، چه بیگانه ای؟ مطلق بیگانه، بیگانه مسلم، بیگانه غیر مسلم، بیگانه مسلم مؤمن، بیگانه مسلم غیر مؤمن، بیگانه سادات، غیر سادات، بیگانه چه. باید یه جدول درست بکنیم که قطعا توی فقه ما خیلی این رو نمیتونیم با ادله که داریم بپذیریم، که در واقع حداقلش این است که ما توی بحث نسب احتیاط زیاد داریم. این احتیاطی که برای فرج ذکر شده در روایات که ما هم برای دما هم فروج هر دو احتیاط داریم، اینجا برخلاف اون چیزی که شیعه مبناش بر در واقع براءت و حلیت هست، اینجا در واقع در فروج و دما تصریح شده که ما در دما و فروج اصالت البراءتی نیستیم، اصالت الحلیتی نیستیم. ما اینجا حالا چون خیلی
اینجا بس فروج نیست، اون فراشی که میگه فروجه، معنای لفظیش حالا اگر
این همونیست که
معنای لفظی فراش
بین شما همینه که وقتی فروج شما معنا میکنید یک بابش باب زناست، ولی قطعا محصول حفظ فروج محصول نسب هم هست. یک بابش اصلا ما نداریم، علت که نداریم. ببین یک بابش باب این است که شما اصل زنا یک در واقع حالتی است برای اون در واقع عرض و آبرو، که عرض و آبروی شخص مد نظر هست. یه بخشش هم قطعا آمیختگی است. حتی عرض و آبرو اگه شما نگاه بکنید، چرا تو آیات هم بحث در واقع زنا مطرح شده هم بحث اتخاذ اختان؟ ما تو دو تا آیه قرآن بحث اتخاذ اختان رو داریم. در زمان صدر اسلام صحبت بود که آقا فاحشه اون کسی است که کار علنی انجام میده و نماد حالا پرچم خاصش رو که تو هر شهری پرچمای رنگای مختلف داشتن انجام میداده. یه عده اومدن گفتن که آقا روشی که ما داریم اون زنای متعارفی که قرآن میگه لا تقربوا الزنا نیست، که به هر صورت این نیست، چون اون ما هم قبول نداریم، اون زنا ما هم نمیپذیریم. ما بزرگان اتخاذ اختان داریم. دو تا آیه تو قرآن بیشتر راجع به اتخاذ اختان نیست، که ما اصطلاحا به تعبیر امروزی ها یک دوستی، یک معشوقه، یک کسی ما خاص داریم، رابطمون خاصه، چون رابطه حالا هر چی، حالا اصطلاحش خیلی وارد نشیم، خاص ما داریم، چون خاص داریم پس اون نیست. قرآن دو جا میاد میگه که آقا حتی اگر این هم باشد همان است. این همانی در اینجا هم لذا
پارتنر باز میشه فراش.
حالا من کلمه پارتنر رو بگم، همخوابگی رو در واقع، حالا ما یه واژه رو به کار میبریم، وای عرض کنم که این پارتنر اصطلاح هنری است. اصطلاح هنری اون خانمی که روبرون آقا در فیلم بازی میکند و نقش همسرش رو بازی میکند، اصطلاحا تو هنر بهش میگن این پارتنر هنری این فرد. چون توی هنر معمولا اصل به این است که زن و شوهر نیستن، لذا اون اصطلاح از هنر گرفته شده. بعد اومده تو علوم اجتماعی، تو علوم اجتماعی هم الان متاسفانه کلمه پارتنر رو به کار میبرن و این پارتنر در علوم اجتماعی یه الگوی خانوادگی است. الگوی خانوادگی که امروزه بهش میگن ازدواج سفید، یعنی ازدواجی در واقع نیست. دو نفر با هم علاقه‌مندن، در یه سقفی، در یه جای زندگی میکنن تا زمانی که این علاقه وجود داره و اصطلاح شد اصطلاح پارتنر. حالا چون این واژه به کار برده شد من این واژه رو بگم که رد بشیم. ببینید ما در فروج یک بخشش حفظ فروج به خاطر حفظ خروج از این فرجه، یه بخشش به خاطر اون بحث عرض آبرو دخول در فرجه. هم دخول در فرج در برای اسلام مهمه، هم خروج از فرج که موجودی که میخواد بیاد، انسانی که میخواد بیاد، هر دو مهمه. لذا خواهش میکنم دوستان دقت بکنن، در بحث زنات دخول مهمه، یعنی ادله که تو زنا میاد این میخواد دخول در فرج که در واقع بحثه، چون ممکن نیست که بگیم از هر نوع آمیزش زنایی فرزندی حاصل میشود، که احتماله، این احتمال ممکن ضعیف باشه، ممکن کسی بگه آقا جون من فرض کنید بنده عقیمم، احتمال در واقع بچه هم نیست، اجازه میدید کسی که عقیم هست زنا انجام بده؟ میگیم ما در بحث اینجا هم دخوله برامون مهم هست، هم خروجه مهم است. پس در این قضیه که ما حفظ فروج میگیم، حفظ فروج هم دخولی هم حفظ فروج چی؟ خروجی. حالا
همین باعث میشه که اون بحث خروج بحثش حکمت بشه، یعنی حالا اون که روایت اومده
دخولش هم حکمت، فرق نمی کن. ما اینجا که داریم قرآن یک کلمه به ما میگه، اونم این است که این فاحشه و سائسبیلا، شما سائسبیلا رو میخوای معنا بکنید، سائسبیلا یعنی چی؟ بد طریقیست. میگه بد طریقی برای چی؟ بد طریقی برای آمیزشه، بد طریقی برای تولیده، اونجا مطلقه دیگه. میگه سائسبیلا این روش، لا تقرب و زنا فنو فاحشه و سائسبیلا، این سائسبیلا بد طریقیست دیگه. حالا ما مفسر میایم سائسبیلا رو معنا میکنیم، سائسبیلا یعنی چی؟ بد روشیست برای یک تشکیل خانواده، بد روشیست برای عرض کنم که ارضای جنسی، بد روشیست. فقط اینو بدونیم که در اون بحث فروج دو بخش مهم هست، یکی بخش دخولی، یکی بخش چی؟ خروجی. این تو ذهنمون داشته باشیم. من چون اینجا به دوستانم گفتیم فقط موضوعی صحبت کنیم، اگه قرار شد حکمی صحبت بکنیم، تک تک اینا استدلال پشتش هست. ما الان در فقه شیعه میگیم آقا ما اگر احتیاط در دماء و احتیاط در فروج میکنیم، این احتیاط در فروج مساوی با بحث زنا نیست، یعنی رابطهش اینجوریست، عموم و خصوص چیه؟ مطلقه. یعنی اون حفظ فروجه اینجوریست که ما زنا هم، ولی روش های دیگه هم هست. آقایونی که میخوام بیان توی این قضیه بیگانه، حالا یه دوربین اومد اسم اشخاص رو باید حذف بکنه، خیلی از این آقایونی که نظر دادن ادله زنا رو خواستن بیارن توی اسپرم بیگانه، ادله زنا از باب دخولیش نمیاد، ادله زنا دخولی صورت نمیگیره، حق با شما دخولی صورت نمیگیره، دخولی تحت عنوان زنا تحقق پیدا نمی کند. اما از اون طرف تو حفظ فروج ما داریم، تو حفظ فروج ما این حفظ یه معناش که تعبیر حضرت امیرعلی السلام توی من لای حضورم همین هست، این است که ما همه جا بحث حفظ در واقع که داریم صحبت میکنیم، یه معناش حفظ چشمه، یه جایش حفظ فراتر از چشمه، حفظ رفتاره، که ما در حفظ فروج میگیم که آقا هم ورودیش باید مسدود باشد، هم خروجی که از این میاد باید سالم باشد، دو طرف رو میگیم حفظ فرج. لذا شما تو وطیب شبهه، تو وطیب نه نه در این اجاره نه، اونجا زیر سوال نمیره. ببینید شما اونجا دارید میدونید
خروج از فرج دیگه،
نه نه خروج از فرجه، ولی شما دارید میگه چیکار میکنید اون حتی رحم اجاره هم یا آقا این اشکال میکنن، حالا اون آقایی که اشکال میکنن استدلالشون درست نیست، یکی که حالا مسئله با هم مخلوط نکنیم. توی وطیب شبهه چه اتفاقی میفته؟ شما تو وطیب شبهه میگه آقا یه اشتباهی صورت گرفت، تو زنا شما دارید میاد میدونید، میدونید که مثلا این ناشی از فلان شخص بیگانه هست، ولی دارید ملحقش میکنید به کی؟ به این خانواده. چرا؟ چون اونجا میگن آقا یه مصلحتی فراتر از این الحاق در واقع به بیگانه هست. اون مصلحت حفظ چیه؟ هم خود خانواده است، هم حفظ آینده این فرزنده. اونا میشه حکمت، اونا میشه حکمت. چی رو؟
همین مسئله که گفتید، یعنی چی؟ به هر حال این بچه که از زنا حاصل شده مربوط به اون زانیه،
50%.
به هر حال للتراش دیگه، ما مربوط به
اون الان. نه نه ببین شما ژنتیک این 50%ش مال زانیه.
50 درصدش مال
زانیه است. زانیه خب همسر ایشونه. این زانیه مال این خانواده است.
خب الان این صحبت آخرشون من نفهمیدم.
این صحبت آخر این است که شما 50% مال خانواده است. فقه میاد چیکار میکنه؟ فقه به خاطر یک مصلحت بالاتری اون 50% که مال اون در واقع زانی هست این رو ملحق میکنه به اینجا به خاطر یک مساله دیگری. میگه که کلش مال این خانواده است. با اینکه میگه
زنازاده مال این خانواده.
آره دیگه. الولد الفراش این چیه؟ نه تو زنا هم همینطوره. تو زنا هم همینطوره. شما چرا میگه الولد الفراش؟ شما میگه فراش اینجا میشه صاحب اون بستر دیگه، میشه همسر اون آقا. شما در بطیه به شبهه و در زنا در هر دو مورد اینو دارید ملحق میکنید به این آقا، در حالی که به شوهر، به شوهر اصلا شما اون رجم للولده، بله الحجر یا سنگ رجمی که در واقع این حجر دوتا معنا میکنن، یکی میگن سنگ یعنی بیارزشی چی دستش نمیگیره، یکی هم میگن نه اون بحث اینجا رجمه. به این شما قاعده که داره گفته میشه قاعده این است که شما در وطیه به شبهه و در زنا با اینکه این آقا هیچ نقشی در تولید این فرزند نداشته در هر دو صورتش میاد چه کار میکنی؟ این آقا رو حکم میکنه که تو پدری، حکم میکنی تو پدری، با اینکه واقعا اون بیرون حقیقتا میدونی که آقا این پدر نیست، با اینکه میدونی پدر نیست، چرا فقه میاد این حکم میکنه خلاف این واقع؟ میگیم این به خاطر یک مساله بالاتری است که در واقع فقه اومده در نظر گرفته شده، و الا اگر فقه بخواد بیاد طبق واقع حکم بکنه یقینا این آقا در تولید این فرزند هیچ نقشی نداشته، نه در زناش نه در وطیه شبهش. ما به خاطر حفظ یک مساله بالاتری که اون کیان خانواده است، خود این فرد است، چه یه خطاکاری، یه خطایی کرد تو تجاوز به عنفش هم همینطوره. تو تجاوز به عنف که الان صورت میگیره، شما تو تجاوز عنف اگر فرزندی ایجاد شد کی پدره؟ الان همین چیزی که داره اتفاق میفته تو تجاوز عنف کی پدره؟ آقا یه کسی اومد به یک دختر، نه به یک خانم، دخترم باکره مجرد، شما فقه میاد حکم میکنه که تو این تجاوز به عنف این متجاوز میشه پدر، این دختری هم که هیچ نقش نداشته فضولتا مثلا یه عقلی صورت گرفته اینجا میشه مثلا مادر. فقه میخواد چه؟ میدونه که این آقا تجاوز کرده، این آقا در واقع میشه پدره. پدر چی؟ پدر ژنتیکی ها. چون خواهش میکنم بین پدر ژنتیکی، پدر شرعی، پدر حقوقی تفاوت هست. همونطور که بین مادر ژنتیکی، مادر شرعی و مادر حقوقی چیه؟ تفاوت هست. این سه تا گاهی اوقات با هم یکی ان، گاهی اوقات با هم دیگه یکی نیستن. این میگه آقا این پدر ژنتیکی اینه. حالا پدر ژنتیکی که متجاوز هست، پدر حقوقی و پدر شرعی هم هست. تو زنا و توی از کن وقتی به شما همینطوره، ما میدونیم که این آقا پدر ژنتیکی است، این آقای زانی یا این وقتی به شبهه این پدر ژنتیکی اینه. اگه بذارید مثلا تشخیص ژنتیکی داده بشه، آزمایش دی ان ای داده بشه، مثلا ممکنه تشخیص داده بشه که این طرفی است. اما فقه میاد میگه که آقا من اینو پدر چی میدونم؟ اینو پدر نمی، این پدر ژنتیکی پدر نیست. این آقا همسره میشه پدر در واقع شرعی. حالا چرا این کارو میکنه؟ این به خاطر اون مساله هست. حالا تو همینجا هم همینطوره. فقه ممکنه بیاد بگه آقا این بیگانه پدر ژنتیکی هست، اما به دلیل مساله‌ای این پدر ژنتیکی میذاریم کنار، این شوهر این سه تا همسر میشه چی؟ پدر شرعی. یا نه اینجا رو ملحق به اونجا نمی کنیم، میگیم این پدر ژنتیکی هم پدر شرعی است، اون آقا هم میشه هم پدر چی؟ شرعی. یعنی این پدر ژنتیکی و شرعی، اون شوهره میشه فقط پدر چی؟ شرعی. دوتا پدر میشه، دوتا پدر نمیشه. توی قسم سوم که میشه گروه دوم، باز اینجا هم چند تا حالت وجود داره. مرد باز شوهر دهنده اینجا دیگه همسرا فرق میکنن. دهنده همسره، گیرنده همسره، ولی رحم چیه؟ غیر همسر. میشه فرض سوم، یا در واقع حالا ما فرض سوم و چهارم هم چون شبیه هم هستن تو یه گروه قرار دادیم. فرض چون حکمای کسی خواست کار بکنه، حکم تکلیف فرضی شبیه هم هست. شوهر در واقع اسپرم رو داده، از نظر اسپرم مشکل نداریم چون برای تشکیل یک جنین ما دو بخش داریم، اسپرمه و تخمکه. اسپرمه الان از شوهر است، ظاهرا این بخشش حکم شرعی مشکلی نداریم. میام سراغ همسره. همسر اول الف و همسر دوم اینو دادن، رحم میشه بیگانه. حالا این الف و ب نتوانستن تحمل بکنن، نه به هر دلیلی، واقعا هم 9 ماه سخته، یا دعواشون شد، اختلاف شد، این گفت من نگر نمیدارم، اونم گفت من نگر نمیدارم، باید بری به سمت عرض کنم که بحث نفر سوم. اینجا الان حکم شرعیش چی میشه؟ اینجا در واقع باز اینجا ما طبیعی است که یکی از الف یا ب رو باید مادر بدونیم طبق مبنای گروهی که دهنده رو در واقع طبق مبنای در واقع گروه دوم که رحم در واقع اصل هست، خب بیگانه در واقع میشه مادر، اون دوتا دیگه مادر نیست. این حالا همینجا اگه برگردید و جای شوهر بشه چی؟ بیگانه. حالا ببینید این مسئله دیگه چجوری میشه.
قبول دارید
رحم مثل یه ظرفه؟ نه، این حرفیست که یونانی ها زدن. این که رحم به آیه نظریه از کنم سقراط و عرض کنم که افلاطون این هاست. نه، این ضرب المثل ان الامهات الوعاء، این ضرب المثل شده بین عرب ها که مادران چی هستن؟ ظرف هستن. این ان الامهات وعاء، نه کشتا، عذر میخوام، آیه اون هرسه، اون فرق میکنه، اصلا اون بحثش جداگانه است. لذا ان الامهات الوعاء ضرب المثل بین عرب هاست که برگرفته از مبنای در واقع یونان هست. تو یونان دو تا نظریه وجود داشته، که نظریه هومونکولوس که اصل بچه نزد مرده، منتقل میشه به یک ظرفی در یک جایی که رحم زن هست رشد میکنه. اسلامش نه، اصلا اونجا تخمک نمیفهمیدن، اونجا اصلا هیچ نمیفهمیدن. آره، اون نظر تو ذهنتون داشته باشید که اصل اینه. اگه خواستی تو اون مقاله که حالا ما مفصل نوشتیم، دوستاری در نظام آفرینش جنین، که مفصل گفتیم نظریه هومونکولوس یک مینیاتور، باز واژه‌اش واژه ایرانی نیست. مینی یعنی چی؟ کوچک. و آتور یعنی چی؟ چون فقه لغه کار بکنیم ما گاهی اوقات فکر می‌کنیم مینیاتور واژه فارسی است. یک در واقع هنر کوچک، یک در واقع موجود کوچک، این در مرد هست، وارد رحم زن میشه. زن فقط پرورش دهنده است، چون اصلا ژنتیک نمیفهمیدن، نمیفهمن 23 کروموزوم از زنه. اون یک نظریه هومونکولوس. نظریه دومی بود که اصل در تخمک، اون موقع تخمک نه، اصل در رحم زنه. پس چرا زن به طور طبیعی باردار نمیشه؟ میگفتن آمیزش برای پاره کردن در واقع اون محفظه است که باید این بچه از داخل رحم زن چی بشه؟ آزاد بشه. که اصلا اونم نظری تا قبل از اومدن آیات قرآن کسی این فکر نمیکرد که هم مادر و هم پدر هر دوتا چیه؟ نقش دارن. تو روایت حدیث رسول اومد که تعتلج و نطفتان، واجه نطفتان تصدیه برای زن و مرد اولین بار از کلام حضرت رسول اومد. در واقع مثلا گفتیم جلسه آخری، ولی این طرف اون طرف هم خیلی سوال نشه. لذا به هیچ وجه زن ظرف به معنای بی اثر نیست. چی؟ حال تخمک هم هست، میگم تخمک هم هست، این الان تخمک دیگه، این ستا تخمک مشترکه در واقع. حالا اگر این بیگانه باشه با همون وضعیت سابق، ما اینجا دو تا بیگانه داریم، یعنی یه بیگانه که از طرف اسپرمه، یه بیگانه هم که رحم رو در واقع داده. باز طبق اون روی دو تا فرع قبلی، اگر این بیگانه رو حذف کردیم میگیم یه پدر، اگر بیگانه بود سر جاش ممکنه بگیم که در واقع این بیگانه هم همسر در واقع هم پدر شرعی است و هم پدر چی؟ ژنتیکی. گروه سوم بله چی؟ نه دو تا است فعلا. آره اینجا سه تا میشه. اینجا چون اگر رحم بیگانه هم اومد و شما پذیرفتید که این کسی که رحم بیگانه رو میده مادر، چون خیلی از آقایون میگن کسی که رحم بیگانه رو میده حکم مادر رضایی رو داد. ما یه واژه مادر رضایی رو به کار میبریم، اینجا شیر دادنی در کار نیست. بله حکم مادر چیه؟ رضایی رو دارد. اگر اینجوری حساب بکنیم شوهر این کسی که حکم مادر رضایی رو داردم آقایون قائل به این هستن یا نیستن؟ بعضی از آقایونی که میگن اون رحم استیجاری حکم مادر رضایی رو دارد، دیگه به لوازم قضیه فکر نمی‌کنن که این اگر شد حکم مادر رضایی، شوهر این خانم هم که رحم رو داده است این هم میشه در واقع حکم اون پدر رضایی. یه این حکم پدر رضایی پیدا نمی‌کنه. این هم از اون سوالاتی است که در واقع هست. این خانم شد مادر رضایی، همین خانم ما فقط حکم برش صادر می‌کنیم یا نه؟ اگه گفتیم مادر رضایی است، بالاخره اون صاحب در واقع اصلی رحم که اون همسره و اون آقای هست، اونم باید بشه چی؟ پدر رضایی. حالا بعضی از آقایون دوانته بعضی از آقایون تا اینجا پذیرفتن که رحم اجاره‌ای حکم مادر رضایی رو دارد، ولی نسبت به شوهر سکوت کردن. وقتی شوهر سوال میکنی تازه یادشون میفته که میبخشید اگر گفتید که آقا این حکم مادر رضایی رو دارد، ناخواسته گویا اینجوری صحبت کردید که اینم میشه چی؟ بعد تو رضا آقایون، حالا اینجا کدوم اولاست، قیاس هست خیلی قیاسیست، اون است که در رضا ما بحث شد عزم و اون انباط در واقع لحم رو داریم که آقا حتما استخونه صفر شده و گوشته و عضله هم رویده است. اینجا نه رویدن داریم نه چیزی، میگن آقا اینجا اولاتره. چرا حالا اولاتر که غلطه و افعل اولاس، چرا این هست؟ میگن به خاطر این که در واقع اینجا این نه ماد، اونجا شما هم گفتی با 10 بار یا 15 بار در واقع رضاعتی که وجود داره، اینجا بگید 9 ماه این در رحم این قرار داشته. پس این اولاس که بگید این مادره، اگر میگیم حکم مادر رضایی دارد، یعنی از مادر رضایی درجه چیه؟ بالاتره، درجهش پایین‌تر نیست. رضا اگر این شد مادر رضایی، پس اونم میشه پدر رضایی. بعد این بچه ها میشن خواهر و برادرای رضایی. خب میشن یه چه اشکال داره؟ میگه اول آدم و حوا اومدن با هم فامیل بودن کل جامعه، پس فرضش که خیلی اشکالی نداره که. حالا اونجا جامعه تعدادشون کم بود، اینجا جامعه تعدادشون چیه؟ زیادتره. همین مشکل رو شما در ازدواج دختران و پسران آدم و حوا دارید دیگه. دو تا دیدگاه مختلف است. یکی از فرشتگان و جن اومد، فرشته با از کنم که اون حاویل ازدواج کرد، اون جن با قابیل ازدواج کرد، که این نظر دیدگاه اخباری ها مثل مرحوم صدوق در من لا یحضر. نظر علامه طباطبایی این است که نه، ازدواج با محارم اولا و به ذات مشکلی نداشت، بعدا بالعرض حرام شد. به تو تفسیر المیزان که نگاه بکنید دو تا دیدگاه هست دیگه. حالا بگذاریم. آره میگم بگذاریم، دیدگاه زردشتی هم هست، دیدگاه دیگر هم هست. آره. توی این قضیه
انسان‌های ما و انسان‌ها، حالا از تاریخی گفته شده که قبل از حضرت آدم،
ولی ازدواج با اینا نیست. امام باقر علیه السلام تو کتاب کافی هست نسناس، نه تو روایات امام باقر علیه السلام نسناس معنا میکنه. اونجا صحبت هست که آیا اعتراض فرشتگان اعتراض واقعی بود، اعتراض واقعی نبود، حالا اون بحثش جداست. ولی هیچ کس نگفته که ازدواج از کنم فرزندان حاویل و قابیل با نسناس بوده.
شما
بیارید تو روایات، هیچ کجا من ندیدم که تو روایات تصریح شده باشه. ما تو روایات این دوتایی که علامه طباطبایی میگه و مرحوم صدوق میگه داریم، ولی تو روایات نداریم که فرزند آدم با نسناس ازدواج کرده باشه. اینا رو پیدا کنید، همین الان اگه داشته باشیدم پیدا بکنید خوبه، ممکنه یه قول یه مفسر شاذی چنین. ولی چون نسناس نسلش در واقع خواهش میکنم، چون جن رو میگن هم تکلیفه، این بله فرشتگان میگیم بالا بله، ولی با یک رده پایین تر از انسان، انسان بیاد آمیزش بکنه، اون چیزی که میگیم خلاف اصل کرامتی که در واقع برای انسان است. البته این دو تا دیدگاه، دیدگاه روایی و دیدگاه علامه مفسری است و الا اون بحثش جداگانه است. خب حالا ما متاسفانه قائل نیستیم، نه به خود داروین نه به نو داروینی هم بهش کنیم قائل نیستیم و هر دوتا رو خلاف میدونیم. سر این بحث هم اینقدر با دوستان کلکل میکنیم که به هیچ وجه نه داروین رو ما نخواهیم. حالا به هر صورت استثناء دو بخش داره، یه بخش به معنا این طرف نابغه بودن، یه بخش اینه عقب مانده ذهنی بودن. اونطوریم که یه طرف عرض کنم که درست بریم سراغ گروه سوم. هرچی بریم جلوتر عرض کنم که این فروعات فرو در واقع نگیم بادم فروعات زیاد میشه، فقه هم بیشتر درگیر میشه و ما فقط فعلا فرع سه تا پدر سه تا مادر رو گذاشیم، بقیه شاده باید بمانه تا از اینجا عرض کنم که تو گروه سوم باز شوهر میاد، اینجا جای رحم عوض میشه، یعنی گیرنده هسته یه بیگانه میشه. رحم مال خود خانومه، همسر این آقاست، دهنده هسته هم همسره، ولی کی عوض شده؟ گیرنده هسته عوض شده. گیرنده هسته در واقع بیگانه است. گروه سوم فرع دومش چی؟ بذار من برگردم یکی که شکل دوستان ببینن. ما گفتیم جلسه آخر کدومو؟ نه نه یکی نیستند، نه دوداند. این فرض بر این است که این تخمک سالم نیست و نیاز به دستکاری داره. چون نیاز به دستکاری داره، این تخمک رو از خانم اول گرفتیم، اومدیم در واقع هسته رو از خانم اول گرفتیم، این رو دادیم به این، این هم میشه خانم سوم. حالا یه فرضش هم این است که به قول شما این الف و به یکی باشند. اون فرضش خب خیلی کاری ما بهش نداریم. اینجا فرض بر این است که ما تعدد بیش از دو در واقع داریم. تا تعدد دوش در فقه که مشخصه، میخواییم تعدد بیش از دو یعنی جمع در واقع نحوی رو داشته باشیم که سه به بالا، سه به در واقع به بالا رو چه کار بکنیم. تا دوش که تا حدودی مشخصه و عرف هم تا حدودی میپذیره که مثلا دو تا مادر گاهی اوقات میگه مادر ناتنی، نامادری، گاهی اوقات میگه مادر تنی، این عرف میپذیره، این اصطلاحات داره. ولی از این طرفش در واقع این هست که ما میتوانیم تعدد بیش از در واقع دو درست بکنیم در فقه یا نه. خب اینجا اگر عرض کنم فرض دوم این هست که اینجا باز ما دو تا بیگانه داریم، تقریبا مشابه فرع قبلی است، با این تفاوت که در واقع اسپرم هم از یه آقای گرفتیم. گروه چهارم اینجا دهنده میشه همسر، قسمت‌های بعدی دیگه میشه بیگانه. اینجا چند تا بیگانه داریم؟ دو تا بیگانه داریم. تا اونجا تا اون چهار تای قبلی یه پای یه خانم بیگانه وسط بود، اینجا آقا یه همسر بیشتر نداره. فرضای قبلی فرض به این بود که این آقا یه همسر، دو تا همسر یا سه تا همسر داره، ولی فرض متعارف این است که شخص بیشتر یه همسر ندارد. این همسرش فقط خانم الف هست، درست؟ مجبور شده که از خانم بیگانه ب و خانم بیگانه جیم استفاده بکنه، کمک بگیره. این خیلی پیچیده تر میشه تا اونجایی که پای یه بیگانه وسط بود. اینجا الان پای چند تا بیگانه وسطه؟ دو تا بیگانه وسط هست. هم رحمه مالی خانمی است، اجاره است، هم اون هسته در واقع مالی گیرنده هسته. چجوری میشه یکی بشه؟ حالا اون که جز ما کاری به یکیش نداریم. اینجا الان دو تا بیگانه است. حالا اگر فرض بعدی گروه چهارم خود آقا در واقع اسپرمی نداشته باشد، اسپرم مال بیگانه باشه، پای چند تا بیگانه وسط است؟ در یک فرزند، در یک فرزند پای سه تا بیگانه در واقع وسط است. حالا اینجا این فرض این قسمت در واقع تو تعیین تکلیف پدر و مادر این که خیلی هم قاطی نمیشه، ولی به هر صورت تو فرض اینجا الان ما سه تا بیگانه رو در واقع داریم و حکم تا همینجاش کافی فکر کنم، بقیه اصلاحی نداریم تا بیشتر قاطی نشده. و حالا حساب بکنین با جا بندازیم آقایون حکم بدن چجوری باید جا انداخت که این و این متاسفانه میاد، یعنی چه بخوایم چه نخواهیم ما چون متاسفانه سریع پذیرای تکنولوژی اون طرف هستیم و میخواییم عقب نیفتیم، این توی کشور ما خواهد اومد و فقه هم هنوز تو کشور ما اتفاق نیفتاده به دلایلی، ولی به راحتی تو کشور ما اتفاق خواهد افتاد. ما باید ببینیم بالاخره به صورت اصولی تکلیف این است که قطعاً از در فقه بر این است که تعداد پدر و مادرها محدود باشد، یا از در فقه محدودیتی روی تعداد پدر و مادرها چیه؟ نیست. این مسئله داره که خود یکی از آقایون کدوم مبنا رو انتخاب بکنه.
من اختلاف همینه.
چی؟
تعدد پدر و مادر متعدد نبودن.
این برای آره دیگه، این برای این است که ببینید ممکنه حکم تکلیفی آقایون بیان میگن که آقا جان سه تا بیگانه دیگه حکم تکلیفیش میشه حرمت. چرا اونا هم هست؟ بله اونا هم قطعا هست. ممکنه کسی بگه حکمش حرمته، اون آقایی که گفت حکمش حرمته تا حدودی در صورت احکام وضعی هم نفی کرده دیگه، ولی اون آقایونی که اسپرم بیگانه را پذیرفتن، بازم تأکید میکنیم پذیرفتن اسپرم بیگانه، اینجا هم خوبه اجازه بدن دیگه. اسپرم بیگانه که فقط در یک مورد ابتدایی بسیط نیست که این بده اینم بگیره، چه وجه مرجعی هست که اونجا آری اونجا بالاخره میگن با آکه تجار و با ایلا تجار، اینجا نه. اونا که اجازه دادن اسپرم بیگانه داده بشه اینجا میپذیرن یا اینجا نمیپذیرن؟ طبق قواعد عقلی و منطقی باید اینجا رو بپذیرن، میگن اینجا اسپرم بیگانه اشکالی نداره، اصلا موضوع نیست. اون چرا آقایونی که رفتن گفتن که مثلا یک خانواده ای در حال از هم پاشیدن و بردنش تو باب اکلمیته، این غلطه که ما ببریمش در حکم ثانویه بگیریم بعد بیایم الان حکم اولیه، چون الان تو بانگ اسپرم حکم اولیه است. طرف گاهی اوقات فقط اصل فرزنددار شدن نیست، یعنی یه موقع از کمیت اصل فرزنددار شدن مهمه، یه موقع از کیفیته. طرف میگه آقا جان مثلا اون قیافش قشنگتره، چون میدونید قبل از قضیه عرض کنم نکاح بالاخره انواع نه آلس بشه نمیشه گذاشت، نکاح صبحانه میگه نکاح از کنم توی فروغ عوضی، ولی نکاح که نیست که، خیلی از روش های معاوضه وجود داشته دیگه که اسلامیت همه اینا چیکار میکنه؟ همه رو حکم حرمت صادر میکنه. میگه آقا تنها روش میشه چی؟ نکاحی که الان من دارم خدمت عرض میکنم. خب پس ما اون چیزی که مثلا داره اتفاق میفته برای زیبایی، برای تو عرب اون طرف هم بوده دیگه، مثلا شجاعت، ما میخوایم آقا این مثلا نطفه شجاع منتقل بشه، نطفه زیبا منتقل بشه، اونا که ما نپذیرفتیم. الان متاسفانه این اتفاق داره میفته که اسپرم بیگانه گاهی اوقات اونی که میاد میگه و آقایونم پذیرفتن، این است که این اسپرم بیگانه برای نجات یک خانواده از هم پاشیده شده باشه که مثلا فرزند ندارن و قانون خانوادهشون از هم میپاشه، این میشه کمیت. ولی اونی که الان تو دنیا هست هدفش فقط کمیته نیست، هدفش چیه؟ فراتر از کمیته، دنبال کیفیت هم هست که من گاهی اوقات میتوانم از راه طبیعی داشته باشم، ولی از اون راه به دلایل ترجیح میدم، مثل شجاعت، مثل زیبایی، مثل هوش و دلایل دیگه که دارم که قطعا دلیل درستی در واقع توی نه ما، من تو پرانتز اینجا بگم، نه ما کمیتش رو در واقع میپذیریم نه کیفیتش رو، نه برای اصلش که در واقع اسپرم بیگانه برای این قسمت باشه، نه برای عرض کنم در واقع کیفیت. حالا این چهار گروه این همچنان ادامه داره که به صورت یک روشی که در واقع ترمیم تخمک هست، تو این ترمیم تخمک ما ناچاریم که فقه ورود پیدا بکنه. عرض کردم این ترمیم بقیه‌اش خب بذار تا همینجا، حالا فعلا دوستان شنیده باشن بعد نریم توی در واقع تعداد مادرها و پدرها بیشتر که همینقدر کافی است. همین سه تا. نه ما فقط همینه گفتیم که دوستان بدونن این روشی که الان اصطلاحاً تحت عنوان ترمیم تخمک داره میاد و اتفاق خواهد افتاد، ممکنه فردا بعدها هر کدوم از این عضوها رو بتونن یک یکی از یکی بگیرن. الان هسته رو جابجا کردن، علم فردا میگه آقا این یه دونه دایره قرمز، این یه دایره، این یکی من میخوام جابجا کنم. ما که نمیتونیم بشیم جابجا نکن که، ما بشیم آقا جان نه، همون اجزای داخل این تخمکه رو، آقا من 20 عضو داخل این تخمکه هست به اشتراک میذارم، آقا بیاد همه 20 تا 20 نفر بیان عضو رو تغییر بدن. بعد یه دفعه میبینیم مثلا یک سل تخمک رو قسمت، آره موتورش که میشه میتوکندری، اون موتورشه، قسمت‌های دیگه هم داره، همه اینا رو عرض کنیم یکی یکی میذارن تغییر میدن. یه دفعه میبینیم مثلا آقا تمام اجزا شده یه اجزای مشترکی که 20 نفر توش نقش داشتن. بعدم یه حالا خوبیش ببینه که تا الان آره هست دیگه، الان میاد دیگه. ببینید علم دایره قدرتش در اختیار فقه نیست. فقه فقط میاد میگه دایره قدرتت رو بیا چیکار کن، با اختیار محدود کن. یعنی با اختیار محدود کن. لذا تو این قسمت فقه فقط میتونه کمک بکنه که چه اتفاقی بیفته چه اتفاقی نیفتد، و الا از نظر توانای علمی قابلیت این تغییرات هست. تازه عرض کردم مهندسی ژنتیکش بماند که اونم بس دنیای مفصلی است. خوشبختانه این روش ها فعلا چون هزینه بر هست خیلی آمول بلوا نیست، اما در آینده ممکنه هزینه بیاد پایین و بشه چی؟ آمول بلوا. ما نمیتونیم بگیم چون آمول بلوا نیست موارد خاص است نظر نداریم. همینا گاهی وقت از ما توی جای مختلف سوال میکنن، و واقعا گاهی وقت پزشکان که سوال میکنن، من سوالات پزشکانم نگذاشتم، سوالاتی که میکنن گاهی وقت توش میمونیم، بعدم ادعا میکنیم که فقه ما پاسخگوی همه چیز هست. یه کلیه گفتیم که این کلیه هستش شنیه، هست فقه ما پاسخگوی سوالات هست شنن بله، ولی فعلا. بعد آقا میگه من بین شنی و فعلی فرق نمیگم. الان گاهی اوقات دوستانم فکر میکنن مثلا ما برسیم دم ابتدای قوم تمام جوابا گذاشته شده، فقط زحمت این است که اینجا برداریم ببریم با آقایون بدیم. یه تصور نمیکنن که گاهی اوقات واقعا طرح این مطالب بسیار بسیار سنگه. این محصلی بود که حالا من یک روشی که تو کشور نیست گفتم خدمتون، چند روشی هم که تو کشور بود عمدش رو هم خدمتون عرض کردم. این روش ها هنوز بسته نیست، پرونده روش های برای باربری انسان مفتوحه. یعنی فکر نکنیم اگه الان فقه جواب داد تمام شد. فقه هر سال به سال باید بیاد هر روشی که میاد روشش جواب بده. به طبیعی که از آقایون پس ما باید یه فوق تخصص اجتهاد فقط باربری داشته باشیم بعد، چون روش ها داره میاد. یعنی الان ما تا اینجا بستیم این شو ترمیم تخمک، بلا فاصله ما بریم کتاب ها رو نگاه کنیم میبینیم فلان کشور یه روش جدید رو کرده. حالا اون روش جدید بسم الله روز از نو، روزی هم از نو دو مرتبه بیاریم تر فروش در فقه و دستم بالا ببریم میگیم پاسخی خیلی براش چیه نداریم. من خواهشم این است که بخواستم این چهارتا گروه رو بدم دوستان از کنم نظر بدن. فعلا از این میگذاریم. اون برگهی که خدمت دوستان میدم بالاخره رسید سوالات یا نرسید، و اون سوالات رو خواهش میکنم دوستان 7-8-10 تا سوال بود و سوالاتی که خدمت دوستان دادیم اونها رو دوستان یه پاسخی بدن. ما این سوالات خدمت دوستان گذاشتیم که در واقع فکر میکنم که اگر دوستان بله اون که حالا بخشش جداگانه است، این سوالاتی که خدمت دوستان داده شد من خواهشم این است که گفتیم اگر دوستان بشینن حتی به صورت گروهی، یعنی چند تا سواله حالا بعدش توی این سوالات زیاد هست، بشینیم عرض کنم یه بخشی رو تنظیم بکنیم، نمیدونم تعداد دوستان چند نفر هست، بشینن یه فرصت مناسبی هر دو تا سوالی عرض کنم که در واقع یه دو سه نفری، سه نفر حداقل، سه که جمع خوبی است، چون معمولا برای سفرم میگن آقا دو کمه چهارم زیاده، برای مباحثه هم همینطوره، دو کمه، یه روز این آقا نیست یه روز اون آقا نیست، چهارم که اینقدر عرض کنم کل کلام یا جور کلام میشه که متن مباحثه گم میشه. اینجا هم عرض کنم سه فکر کنم عدد خوبی است که دوستان اگه بتونن هر سه نفر یک تفحصی تأملی بکنن، نمیگیم حالا دیگه شدن مرجع تام و نظر کامل آوردن، ولی آنچه که به نظرشون استدلالی است، یعنی ما جواب اینها رو فقه رساله‌ای نمیخوایم، جواب آری و خیر و حرام و حلال و جایز و غیر جایز نمیخوایم، یک حالت استدلالی که یک دوستی یک کاری کرده باشه، فرضاً برای این است که دوستان درس حداقل مقدمات ساعت تموم شد، درس خارج هم هستن، اگر سه نفره حتی اگر به اتهام نرسیدیم از ابتدا شروع کنیم هماهنگ بکنن، این فکر میکنم ارزشش از اون چهار تا سوال دادن و امتحان حالا یه فایل بدید بخونیم و بزنیم و امثال اینها، اون خیلی دست ما رو نمیگیره و ما هم دنبال این هستیم تو فقه بتوانیم یه مقداری حالت ممارست باید حالا نمیدونم آموزش، ولی دوستان اگه بتونن، ما با اون گروه هم الان چند تا سوال بعد از نماز خواهیم داد، دوستان بشینن این سوالات رو پاسخ بدن، بعضی از ایناش جواباش توی رساله ها هست، توی از کنم که توضیح المسائل بعضی آقایین اومده من قبول نداشتم که دادم، دوستان نرم دوات همونو بردارم بیان، چون میگن فاصله بین تحقیق دو تا انگشت اینجوریست، یه سرچ یه کپی پیست، اینو ما نمیخوایم، اینو حالا ما تو بانک اطلاعات خودمون اینا رو بیشتر داریم، یعنی شما اگر بیاد ما جدول اینها رو بر اساس مراجع طبقه بندی کردیم داریم، ولی خیلی پاسخ مناسبی نیست، دوستان بشینن این کار انجام بدن بیارن، عرض کنم که بالاخره لیس للانسان الا ما سعا، ما به اندازه تلاش دوستان بتوانیم یه ارزیابی بکنیم، خواهشم این است که اگه دوستان موافق این هستن ما به آموزش اعلام بکنیم، اگر هم موافق نیستن که خب میشه 10 تا 15 تا سوال داد و دوستان علامتی بزنن، ولی حیف از وقت که وقتمون رو صرف اموری بکنیم که میدونیم نه دنیا توش نه آخرت، بله فرصت که نمیشه فرصت آخر عمر داد، ولی میشه عرض کنم یه فرصتی داد که هم فرصت معمول متعارف باشه، هم دوستانم به نظر من برن دیدگاه فقها رو بخونند، اگه یکی از دیدگاه فقها به ذهنشون قریب به ثواب اومد و فکر کردن درسته، اونجا دنبال استدلالش برن، این اشکال نداره که بالاخره ما خارج از نظر فقها که چیز نمیتونیم بگیم آقا مثلا آقای فلانی اینو گفته دیگه، حالا من پشت صحنه که چرا ایشون گفته که ندارم، که من خودم میرم میگم نظر این آقای مثلا الف درسته به این دلیل در واقع روش اجتهادی و این ادله من، اگر ادله نقلی داریم این هست، اگر اصول عملی داریم به اون اصل عملی من آوردم، بالاخره بچینیم از این ادله که ما داریم چجوری این آقا نظر داده، اگه من باشم جای اون مرجع، بعدم اگه بشه یه جلسه دوستان حتی یکی یه دو تا از اینها رو حالت مباحثه‌ای که ببینیم کدوم از درسته جمع‌بندی بکنن تو اینجا که چرا آره چرا نه، شاید یه مقداری عرض کنم که مفید بشه که دوستان حداقل دو تا سه تا دیدگاه مختلف با ادله‌اش داره محک می‌خوره، اونجا جای این بحثه است که آقا سید خیلی هم علاقه داره که وارد بشه، اونجا جای این بحثا است که ما موضوع رو بذاریم کنار، وارد این بشیم که ادله کدوم به واقعیت چیه نزدیکتره، من اونجا حاضرم از کنم تو اون ادله بیستیم صحبت بکنیم، چون اونجا دیگه نظر حکمی ما جداست، ما داره هر کدوم نظر حکمی اون سر جای خودشه، اونجا بیستیم صحبت بکنیم که کدوم نظر حکمی درسته کدوم نظر حکمی درست نیست. اگر این کارو من سال گذشتم به دوستان گفتم، این دیگه همت میخواد، این همت دوستان میخواد، نه این مؤسسه از کنم زی نفس، نه من زی نفسم، نه کسی زی نفس، اگه کمک بکنیم حداقل به فقشی و از اون طرف هم به خودمون، به قول امروزی دو طرف برده که هم من خودم رفتم یه ممارستی کردم، یه کاری کردم، یه موضوعی رو پرورش دادم، حداقل توان خودم رو پرورش دادم، هم حاضر باشم تو جمع بیام با دوستان مباحثه کنم که کدومش آیا این روشی که شما رفتید درست یا روش درست نیست، اگر این کار اتفاق بیفته میشه بعضی که نظر دوستانم جمع کرد یه جلسه دو سه ساعته گذاشت نظر دوستان رو مورد نقد و بررسی چیکار کرد؟ قرار داد، نه اینکه بنویسید و بگذارید و بریم به امید خدا اون هم به درد نمیخوره. یک جلسه بگذاریم نقد بررسی ببینیم کدوم درسته کدوم غلطه، توش شاید یه چیزی محصل این صحبت ها و بحث ها و اینها در امیدوارم انشاءالله عرض کنم که ما الان هر چیش رسیدیم، آب دریا رو گرد نتوان کشید و هم به قدر تشنگی باید چشید دیال. ما امیدوارم عرض کنم که توی این مطالب دوستان صحبت هایی که رد و بدل شده، من چون گفتم به دوستانم نمیتونم ادامه بدم چون خیلی وقتگیر و خیلی عرض کنم که واقعا وقتگیره، من نصف روز مثلا این رو خیلی از کارها باید انجام بدیم و خیلی وقتگیر بود. تو این در واقع گفتم پرونده پزشکی بسته شد، گفتم نه هیچ کدومش بسته نشده، همین هم الان ادامه دارد، ولی حوصله دوستان نیست که به صورت درس خارج مثلا 15 سال پرونده عرض کنم یه موضوعی باز باشد. اونجا دوستان شاید بعد یه مطالب براشون آشناست، اینجا شاید ناآشنا باشه. ما سعی کردیم به ساده ترین وجه، حالا جای اوقات اصطلاح تخصصی به کار نبردیم، به راحت ترین وجه بتوانیم موضوع رو تا حدودی تفهیم بکنیم. امیدوارم که توانسته باشیم این کار انجام بدیم. اگر انشالله عرض کنم که نواقصی بود دوستان این رو ببخشن، بر صورت زبان تبدیل مطالب از پزشکی به زبان تبدیل طلبگی کار بسیار بسیار سختی است و زبان تبدیل دوستان طلبه و دوستان پزشک هم اونم دیگه سخت‌تر خواهد بود. مثلا ما هم گیر کردیم، یا از کنم نعمت خدا یا خشم خدا نمیدیم، هر کدوم شامل حال ما شده، ما گیر کردیم توی این زبان تبدیل این هر دو بر. امیدوارم که انشالله دوستان این جواب ها رو آماده بکنن، ما هم در خدمتشون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.